از غرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جانم بود من و نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده برنامه طلوع حماسه هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و در این فرصت گفتگو میکنم با کارشناس مذهبی برنامه و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی سرنگ. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. روز و روزگار شما و شنوندگان نازنین و پیشانی بلند این برنامه به خیر و به میل باشه، و به رفقای کاربلد این برنامه هم خدا قوت میگم.
زنده باشید. حاج آقا دیشب هم برنامه‌تون رو تلویزیون میدیدم و استفاده کردیم.
خواهش میکنم، من خودم ندیدم، نمیدونم چرا.
خب دیگه همین. زنده باشید. حاج آقا مهمترین درس های اخلاقی و تربیتی که میشه از نهضت عاشورا یا آقا ابو عبدالله الحسین برای زندگی امروز استخراج کرد و حالا به یک زبان دیگه بگم کاربردیش بکنیم کدومه؟
شاید بتونیم بگیم همون سخنی است که خود سید الشهدا علیه السلام فرمودن که یا آل ابی سفیان، اگر که لم تکن لکم دینون، اگر شما دین ندارید، فکونو احرارن فی دنیاکم، توی فی دنیا، یعنی شما اگر یه وقتی از قله بلندتون تقرب خداست، یه وقتی هست میخواید به یه تمایلات بالغی دست پیدا کنید، یه وقتی میخواید شهود کنید، یه وقتی میخواید با همون مداری که خدا و اولیاش طراحی کردن زیستتون رو جلو ببرید و به معنا برسونید و عمیقش کنید و جذابش کنید، یه وقت اینه که این جرگه یاران ابو عبدالله و برای رسیدن به این قله بلند از جان خودتون هم دست میشوید. اما یه وقتی از انقدر عرضه ندارید، انقدر دست ندارید، انقدر نمیفهمید، تعلقاتتون شما رو زمینگیر کردن، یه اگر ابو عبدالله میفرمد اگر به اون قله نمیخواید برسید، حداقل در دامنه انسانیت حرکت کنید، حیوان نباشید، اگر بخواهیم بگیم عاشورا چه رهاوردی داشت، میتونیم بگیم عاشورا هم کلام و پیام توحیدی و تقرب حضرت حق رو در اوج خودش داشت و هم کلام و پیام یک زیست انسانی اگرچه خیلی غیر متعالی نیست، اما خیلی هم زبون و حقیر نیست. لذا ما وقتی نگاه میکنیم به معارف الهی میبینیم اگر کسی خواهد و حالا با عقلمون هم بخواد انسان زندگی کنه، حداقل 4 تا ویژگی رو باید رعایت کنه. اگه فرصت هست من بگم.
بله بله، در خدمت شما.
اولیش این که دروغ نگه. دروغ گفتن درسته که در دین هم به ما گفتن دروغ نگی، ولی یک امر انسانیه، یک امر وجودیه. دروغ گفتن یعنی خیانت در اعتماد مخاطب.
فطرت
یعنی
انسان هم اصلا تمایل نداره.
بله، یعنی وقتی کسی دروغ میگه به لحاظ متابولیکی هم دچار اختلال میشه. یعنی دستگاه دروغ سنجی که توی سازمان های جاسوسی وصل میکنن به کسی که مورد تردیدش هست، چیزش اینه یا پیش‌فرضش اینه که وقتی طرف دروغ میگه به لحاظ متابولیکی دچار یه سری اختلال میشه. یعنی از درون با خودش باید به ستیز بپردازد کسی که دروغ میگه. چون چرا؟ چون داره یک واقعیتی رو که ازش خبر داره کتمان میکنه و داره یه چیز دیگر رو میگه. پس اولین اصل حیات انسانی که پیام عاشورا هم هست در اون کلام عرشی ابو عبدالله اینه که ما با هم دروغ نگیم، زن و شوهر هم دروغ نگن، رئیس و مرعوس و هم دروغ نگن، مراجع کننده و کسی که مسئولیت انجام کارها رو داره و هم دیگه دروغ نگن، کسی که باید مالیات بپردازه، کسی که باید مؤدی مالیاتی، و هم دروغ نگن. دروغ گفتن آغاز ورود به آلودگی هست. یکی دروغه. دو این است که بدقول نباشیم. پیمانهایی که میگذاریم حتی با دشمنانمون پاش بیستیم. این امر انسانیه، این امر انسانی. یعنی اگر ما با دیگری قولی گذاشتیم، قراری گذاشتیم، گفتیم آقا فلان وقت مثلا من پول تو بر میگردم، آقا فلان کار رو من برات انجام میدم، آقا این وسیله که دادی من تعمیر کنم برات مثلا 2 روز دیگه آماده است، مثلا پیمانمون رو عمل کنیم. پیمان عمل نکردن یعنی سقوط از انسانیت. این است که در امانت خیانت نکنیم. یه سری چیزا هستن که دست ما امانت هستن، حالا چه مال چه مسئولیت. این کاملا انسانی است که رئیس یه جایی میشه، مسئول یه جایی میشه، این نباید این جایگاه که امانت هست بهش خیانت کنه. یعنی چی؟ یعنی کمکاری نکنه، یعنی رفیق بازی نکنه، یعنی خام بازی نکنه. این امور انسانی هست. خیلی نیازی به امام حسین و خدا و پیغمبر هم نداره این جور کارا. آدم فکر کنه میدونه اینجوری زندگی ها بهتر میشه. و چهارمین اصلی که تو حیات انسانی و حیات اخلاقی خیلی مهمه این است که ما دین و آیینمون هر چی هست، جغرافیامون هر کجا هست، پدر مادرامون هر جور آدمی هستن، نسبت به پدر مادرهامون مؤدب باشیم، فروتن باشیم. یعنی کسی که واسطه آمدن ما تو این عالمه، او هر چی باشه، به تعبیر روایت ما حتی اگر فاسد باشه، آدم بدیه خودش، ولی من نسبت به این که فرزند او هستم در برابرش باید کرنش کنم، تواضع کنم، صدامو بلند نکنم، احترامش رو نگه دارم. ببینید این 4 اصل، این 4 نکته آقای عطاری عزیز، شنوندگان نازنین: 1 دروغ نگفتن، 2 وفایی به عهد کردن، 3 در امانت خیانت نکردن و 4 احترام پدر و مادر رو نگه داشتن. اگر اینا وجود داشته باشه، جامعه ما حتی اگر نخواد، جامعه انسانی میگم نه کشور خودم منظورم نیست، هر جامعه اگر حتی اگر نخواد به تقرب خدا برسه، حتی اگر بگه آقا من نمیخوام برم بهشت، لاکر داد نمیخوای بری بهشت، نرو و دنیا تو جهنم نکن. با دروغ گفتن، با بدعهدی، با خیانت در امانت، با بی‌ادبی پدر مادر، همین دنیا جهنم میشه. لذا امام حسین اون پیام عمومی و پیام فراگیری که همه فطرت‌ها هم اون رو می‌پذیرند به لحاظ انسانی این بود. لذا به دشمنان خودشون گفتن بابا اگه دین ندارید، اگه تا اون قله‌هایی که قمر بنی هاشم داره میره، زهیر داره میره، بریر داره میره، تا اونجا نمی‌خواید برید، حداقل آدم باشید بابا. می‌خواید غارت کنید خیمه‌ها رو بعد از من، چرا گوشواره از گوش بچه یتیم میچشید؟ این بی‌شرفیه، این بی‌انسانیتیه. بابا ما با شما دشمنیم، بچه 6 ماهی که دیگه مشکلی نداره که اون آب بدید. چرا از چرا این کارا رو میکنید بابا؟ چرا وقتی خانواده رو دارید به اسارت میبرید میزنید اونا رو؟ قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. میگه بعضیا بد میکنن، قرآن میفرماد بعضیا اساءوا السوء، به بدترین شکل اون بدی رو انجام میدن، یعنی سقوط از مرحله انسانیه. به هر حال این به نظرم میرسه که پیام اخلاقی عاشورا این میتونه باشه، البته پیام های دیگری و با عمق بیشتری هم داره، ولی این هم حتما جز پیام های انسانی و اخلاقی عاشورا هست.
بله حاج آقای سرلک، با توجه به این اوضاع احوالی که این رژیم صهیونیستی سال هاست.
آقا نگید از این رژیم صهیونیستی نگید، حالمون داره ازش به هم میخوره.
حالا دیگه خلاصه وضعیتیه که تو کل دنیا همه متنفر و منزجرن از این رویه‌ای که پیش گرفته. من نشسته بودم خودم بررسی میکردم که ببینیم این رژیمی که واقعا نجات پرسته، یعنی فقط میگن ما فقط صهیونیست، اونم یهود، یعنی اینا خیلی اعتقاد دارن که ما بهترین ها هستیم، یعنی دیگه خداوند عز و جل دیگه بهتر از ما رو خلق نکرده و بقیه رو خلاصه یه جوری به هر نحوی هست.
بله برای ما
کلن نژادهای دیگه رو اصلا کلن نفی میکنند. من بررسی میکردم خودم شخصا در نهضت عاشورا و آقا ابوعبدالله نفی نجات پرستیه. حالا مقدمه من عرض کنم بعد شما تکمیل بفرمایید. شهید شهید دیگه، چه تفاوتی داره که از چه نژاد و رنگ و زبانی باشه؟ سفید، سیاه، عرب، عجم، رومی، زنگی، ملاک ارزش در انسان عقیده و ایمانه. این شهادت کده کربلا، این بزمگاه عشق، همه نوع شهیدی داره تو خودش، جوان، پیر، خردسال، شیرخوار، نمیدونم سیاه، سفید،
با سابقه مسیحی، با سابقه گناهکاری.
بله بله بله، واقعا این درس نفی نجات پرستی در نهضت آقا ابوعبدالله الحسین خیلی باید بهش اهمیت داده بشه و ببینیم این امام عزیز، این امام شهید که این گونه وارد این عرصه شهادت شد و واقعا چندین قرن گذشته است و هر ساله بدون هیچ بخشنامه‌ای، بدون هیچ دستور، هیچی، اصلا خود مردم ناخودآگاه وارد میشن حیات، همه عزاداری میکنن. تو چه کشورهای حتی غیر مسلمان ها وارد این داستان عزاداری آقا ابوعبدالله شده.
بله.
این نفی نجات پرستی رو شما برای ما بیشتر تبیین بفرمایید.
ببینید این برتری نژادی آپارتاید بدون اینکه هیچ فضیلتی در کار باشه، صرف اینکه من ژن ایکس هستم یا ژن ایگرگ هستم، این ناشی میشه از یک حقیقت آلوده و لجنی به اسم خودشیفتگی یا نارسیسم، یا که نهایتا هم به خود بدتربینی تبدیل میشه. یعنی اگر یک کسی فکر کرد که خلاصه آسمون سوراخ شده و من به دلیل اینکه هستم، نه به دلیل اینکه مثلا سواد دارم، به دلیل اینکه تقوا دارم، به دلیل اینکه دارم خدمت میکنم، به دلیل اینکه دارم مشکلات رو برطرف میکنم، حالا هر کسی هم که اینجوری باشه راجع به خودش این داوری رو نداره، ولی دیگران از بیرون میفهمن این سری بهترن. چرا؟ چون خدمتگزارن، چون فداکارن، به قول شما شهدا. اما یه چیزی بگید، چون من هستم، چون من یهودیم، چون من به قول معروف در این توارم، در این جغرافیا هستم، پس من بهترین هستم، این یه نوع بیماریه، این یه نوع به واقع مرضه، یه نوع مشکل بزرگی است به نام عجب یا همون نارسیسم یا خودشیفتگی، که این دامن این تبار از کم جمعیت صهیونیستا رو گرفته. و من یقین دارم آقای عطاری شنوندگان عزیز، اینا خودشون رو نابود میکنن، یعنی باطل به دلیل باطل بودنش درسته که گرد و غبار داره، ولی تهیه، پوچه، گفت همه چیز از نازکی پاره میشه، گردن از کلوفتی. یعنی من این سنت الهی تاریخی که فرعون به دلیل اون گردن کلوفتیش، نمرود به دلیل گردن کلوفتی توخالی که اینا همه دارن، که به تعبیر قرآن لشتم علاشه هیچی نیستی، به همون دلیل پوت خواهند. لذا آپارتاید و نژاد پرستی که حالا یه دوره‌ای که اساسا خیلی فراگیر بود و اینها، این خودش رو از بین میبره. شما این سر و صداشون نگاه نکنید به این، مثلا پوچن، اینا نمیتونن دوام پیدا کنن، اساسا از درون پوکیدن به قول اسپانیا
دیگه وارد عرصه ما شده آی دکتر.
آره واقعا اینا پوکیدن، یعنی وجودشون اینجوریه، لذا با قتل، با قهرت، با سر صدا. ببینید یک کلمه من به شما بگم، کافیست سه روز، حالا میخواستم بگم یه هفته، از اون وقت میگم یه روز تردید کردم، ولی وسطش رو گفتم که شما مشتری بشید. سه روز امریکای جنایتکار دست از سر این نجات پرستای فهیمیسی ورداره، کن فیکون میشن. یعنی امریکاست که اینا رو با تنفس مصنوعی نگه داشته، ولی خب اونم افتاده به هزینه فایده و خلاصه به زودی زود به فضل خدا خون این شهدایی که شما اشاره کردی اینا دامنگیرش خواهند شد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان ندار که شب را سحر کند. یعنی اینطوری نیست که زدن و رفتن و تموم شد. آدم حساب کتاب داره، اپسیدون اپسیدونش خدا در حکمت ربوبی خودش محاسبه میکنه. عالم عالم کنش و واکنشه. اینا خودشونو با همین جنایتشون از بین بردن، همون جوری که یزید و شمر و عمر سعد با اون جنایت خودشون از بین بردن. درسته صحنه نظامی رو اونا از نظر ظاهری فرق کردن، ولی تیشه به ریشه خودشون کردن. یعنی به همین خاطر جالبه که یزید دو هفته نگذشته بود وقتی که کاروان اوسرا اومدن، گفت آقا من اشتباه کردم. بعد از زینب گفت آقا عمر سعد طرف خود، من نگفتم که این کارا رو بکنید، بیاید ما رو ببخشید. از زینب فهمیدن تو فهمیدی چیکار کردی، تمام دنیا رو به ما بده، یه موی علی اکبر نمیشه. حالا حالا وایسا ببین، ببین که به چه خفتی خواهی افتاد، ببین که دودمان خودتو چجوری به باد دادی. به هر حال خواستم عرض کنم این فرمایش جناب عالی، این نگاه نجات پرستانه، خود این نگاه اصلا حماس و نمیدونم حزب الله و یمن و ایران که محور این جریان مقابله با اینا اصلا نمیخواد، خود این نجات پرستی، خود این احساس برتری بودن، خود این خودشو کله میکنه. بله ما هم وظیفه داریم با تمام قدرت وسط میدان باشیم و هستیم. اونا هم نامردن، ضربه میزنن، غافلگیر میکنن، شهد دانشمندان ما رو میزنن، فرماندهان ما رو میزنن، ولی گفتیم که بگرد تا بگردیم. یعنی خلاصه قصه، خبرهای خوب در راهه، خبرهای خوب در راهه، داستان به جای قشنگیش رسیده. حق ملت ایرانه که بعد از این همه مقاومت، این همه ایستادگی، این همه خون دل خوردن تو راه خدا، حالا اون کار بزرگ آخر زمانی انشاءالله الرحمن به دست فرزندان برومند همین ملت رقم خواهد خورد و خدا انشاءالله ارادی و نرید و انمون نعلا لذین استود ابو فل عرض و نجعلهم عم و نجعلهم بارسی رو به دست امت ایرانی نورانی و ایران ذوالفقاری و ایران عاشورایی و ایران عزیز جان ما انشاءالله رقم خواهد خورد.
بله خب من برم توی سوال بعدی اگه اجازه بفرمایید.
آقا شنونده حوصله‌شون سر میدن.
نه نه نه، من سامان پیامک رو دارم میبینم، هر وقت حوصله‌شون سر بره من خودم به شما الارم میدم.
خواهش میکنم.
زنده باشید حاج آقای سرلک. چگونه ما میتونیم این آموزه های عاشورایی، آموزه های سید الشهدایی رو تو این دهه به خصوص در تربیت نسل جدید به کار ببریم و اونها رو با ارزش‌های ایثار، عدالت، ارزش‌هایی مثل امر به معروف، نهی از منکر، اینها رو آشنا کنیم؟ آیا فقط حضور در هیئات مذهبی و عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی کفایت میکنه یا نه ما کاری دیگه هم باید انجام بدیم قاعدتاً؟
ببینید حضور و گریستن آغاز نگریستنه، آغاز درست دیدنه. ما با هیئت شروع میکنیم، باید تموم نمیشیم. من این مثالی برای جمعی میذارم، میگفتم انگار ما موبایل وجوده، موبایل وجودمونو میزنیم به شارژ هیئت، بعد اون وقت با این شارژی که از اینجا گرفتیم تو هر محیطی که با این موبایل وجودمون بخواییم، حتی تو گیم و بازیش هم بخواییم وارد شیم، باز از همین شارژ وارد میشه. یعنی به واقع ماجرای مهمی که ما باید انجام بدیم این است که اولا بدونیم کار تربیت کار سختی، بزرگترین کار کار تربیت است، کار انبیا بوده، کار اولیا بوده و این بزرگواران همه خونه بوده که خوردن. اینجوری نبود که الا ولا بود به نتیجه بزن. حضرت نوح کشتی ساخت، طوفان هم در گرفت، حتی بچهش قبول نکرد تحت او رو. خیلی چیز عجیبی. حضرت رسول حضرت محمد این همه 23 سال خونه دل خوردن، اما چقدر بعد از حضرت رسول پای این کار موندن. لذا تربیت کار سختیه، کار دشوار. این اول باید بدونیم. آقای دکتر شریعت مداری خدا بیامرزدشون، پدر علم تربیت ایران، ایشون میگفتن مهمترین اصل در تربیت این است که تربیت رو مهم بدانیم. این اولا بوده. دوم اینکه جوونا که فرمودید باید میداندار باشن، باید باورشون کنیم. اینا سعی و خطا هم حتی تو خانواده، تو منزل، پدر مادرها بچه هاشون رو باور کنن، شخصیت بدن، احترام کنن. بالاخره بچه هم اشتباهی میکنه، یه خطایی میکنه، یه دیر، تحقیر نکنیم، سرشون نزنیم، عیبهاشون رو بزرگ نکنیم، پر و بال بدیم. همون کاری که حضرت امام در انقلاب اسلامی انجام دادن، همون کاری که حاج قاسم سلیمانی با جوانهای همین مملکت انجام دادن و جلو داعشی ها اونجوری ایستادن و بعد با جوانهای عراق انجام دادن، با جوانهای سوریه انجام دادن، الان با جوانهای یمن داریم میبینیم. باید باور کنیم این نسل رو. من همینجا یه چیز یواشکی میگم، حالا بین من و شما و شنوندگان باقی بمونه. بعضی از مسئولین دیگه فکر کنن برن کنار، از نظر توانایی و کارایی میگم. نسل بله، ما حتما به بزرگان نیاز داریم، به کسانی که تجربه دارن، ولی چرخه باید شاداب باشه. چرخه مدیریتی باید شاداب باشه، باید سر پا باشه، باید جسور و خلاق باشن. نوبت جوانترها و این رو باور کنید، جنگ ما رو جوانا، فرماندهان اصلی جنگ رو ببینید که کل دنیا به نمایندگی با نمایندگی صدام سر ما ریخته بودن، جوانای داره کرد. فرماندهان لشکر ما شما زین الدین، چه میدونم احمد کاظمی اون موقع، حاج قاسم اون موقع، حسین خرازی اون موقع، 23 4 ساله، 25 6 ساله اینا بودن، جنگ رو اداره کردن. اینا میتونن. بارها هم رهبر فرزانه انقلاب بر بحث بر این مسئله تاکید کرد. معناش این نیست که به قول معروف هر کس تجربه داره بره کنار با حرف. نه، این تعادله باید برقرار بشه. ما باید جوانامون رو باور کنیم. تو همین هیئت داری، چند وقت پیش هیئتی منو دعوت کردن، هیئت اصفهان، شهر شما اصفهان بود. بعد اون مسئول هیئت همه کار میکرد، یعنی از دعوت سخنران، چای میریخت، نه میرفت دعوت چیز میکرد، اسکان رو هماهنگ کرد، غذا رو میرفت. بعد نشستیم و من گفتش که این چند روز که شما اینجا منبر رفتی نظرت راجع به هیئت ما چیه، اشکالش چیه؟ گفتم اشکالش خود توی خندید. گفت نه جدی میگم. گفتم منم جدی میگم، تو اصلا به جوانا مهلت نمیدی بابا، بذار 10 تا شمون رو انجام بدن. تو اگه مریض بشی یا خدا نکرده بمیری،
کادرسازی کن.
بله،
کادرسازی کن.
آره، به هر حال
نیرو بساز.
این که میفرمایید عدالت نمیدونم اینها یا چجوری منتقل میشه با نسل به نسل جوان، با باور کردنش، با میدون دادن بهشون. ولی بله، جوان یافتم خطا میکنه، تجربهش کمه، ولی داره یاد میگیره، ولی داره میاموزه. به قول اون در اون مسئله معروف، شما اگه کسی دوست داری ماهی بش بده، خیلی چیز داری ماهیگیری یادش بده. خب بعد ماهیگیری یاد بگیره یعنی چی؟ یعنی چند دفعه قلابش خالی برگرده تا یاد بگیره. تو این طوری نیست که فکر کنیم که نسل جوان بالاخره نسلیست که مثلا اگر کنار وایسه به نسل. نه والله، اینکه رهبری فرزانه انقلاب فرمودن خدا لعنت کنه کسانی که دانشگاه ما رو غیر سیاسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی جوانها میداندار مسائل سیاسی جامعه اگر نباشن، این بزرگترین صدمه به جامعه ما خورده. ولذا این خیلی مهمه و خیلی مهمه که تو هیئت، تو خانواده، توی سفر، توی جامعه، تو مدیریت کلان، جوانها در کنار بزرگترها از تجربه اونها استفاده کنن. ولی اینی که الان بعضی از مسئولین هستن از قانون بقای ماده و انرژی دارن استفاده کنن، هی از این مسئولیت به اون مسئولیت، از اون یکی به اون یکی، از اون یکی به اون یکی، خب خیلی بده، این زشته.
بازنشستم نمیشن
تموم. آره، بعضیشون مثلا ماشاءالله اصلا حال نداره. من بعضیشون دیدم که مثلا حال نداره، ولی 10 تا مسئولیت داره، 20 تا مسئولیت داره. خب نام از یکیشون رو بگیر، با همه وجود همون یکی رو آباد کن، یه ده آباد بهتر از بعد شهر خربسه نمیرسه. یا یه مسئولیت مهمی، حالا نمیتونم استوارم رسانه، بهشون گفتم گفتم اصلا شما میرسی بری اونجا؟ گفت نه نمیرسم، احکام رو میارن من امضا میکنم. گفتم خب آقا مردم مومن، آخه برای چی این کارو میکنی؟ آخه برای چی؟ آخه به قول قومی ها مال چی این کارو میکنی آخه؟ یعنی خلاصه ما داستانمون اینه که اگر انشاءالله رحمان این اتفاق بیفته، الان بالاخره این نگاه جوانگرایی اگر فراگیر نمیگم نیست و هست، انصافا هست، در همه دولت ها بوده، توی دولت هم هست، ولی اگر بیشتر بشه به هر حال حتما منافعش رو همه میبرن، جامعه میبره
انشالله. خلاصه حاج آقا زدی این رئیس هیئت پکن میشه
چی؟
رئیس هیئت ها
نه فهمید درست گفتم
خودش متوجه شد.
آره البته از اون به بعد دیگه ما رو دعوت نکرد ولی فهمید.
لا ولی ما اسرائیل رو پکندیم
خدا رو شد اصلا اون خودش پکیده.
زنده باشید حاج آقا، انشالله عاقبت به خیر بشیم هممون و خلاصه روسفید بشیم پیش محمد و آل محمد انشاءالله در روز حشر که در این دوران زندگی میکنیم. به خدای منان میسپارمتون. خیلی عمل تماس دادم ازتون.
خواهش میکنم، برای بنده افتخاری بود. خدا ناصر شما باشه. برای رهبر عزیزتر از جانمون خیلی دعا کنیم که خدا انشاءالله سایه‌شون رو نگه داره و این مملکت بزرگ ایران آبادتر از گذشته بشه و به دشمنانمون انشاءالله چیره بشه.
به قوله حاج محمود کریمی، آقا ما میمیریم برات.
آره میگفت نامردا دروغ میگن، ما دروغ نمیگیم.
زنده باد حاج آقا، تماس دا.
خدا ناصرتون باشه.
حالمون خیلی خوب شد صحبت کردیم با شما.
یا علی مدد.
زنده علی. خدا نگهدار.
پرسی که چه حالیم، عیبی نداره، میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه، حسه به من آیی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آرو. چه حالی به یاد تو زیر بارو، بازم دلم گرفته تو این نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکاشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارو. به دل میگم بساف بسوز، رفتم ولی قلبم منوز، هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم، به دل میگم بساف بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطر خاطرات گذشته منو میکشه.